بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این لحظاتی که کنار هم دیگه هستیم تبدیل به دقایق مفیدی بشه. من حسب قدرشناسی و انصاف لازمه که چند تا تشکر داشته باشم از مجموعه اترا و اترک، جناب آقای دکتر جمالزاده، آقای مهندس شایسته که زحمات زیادی رو برای تدارک این جلسه کشیدن. امیدوارم که این جلسات بتونه مفید واقع بشه، ولی متاسفانه به دلیل اختلالاتی که در اینترنت کشور پیش اومده به نظر میاد که تعداد زیادی از دوستان نتونستن لاگین کنن. اونطوری که به من خبر داده بودن 600 نفر ثبت نام قطعی شده بودن و 350 نفر رزرو بودن، ولی متاسفانه چیزی که الان داریم میبینیم 37 نفر وارد در واقع کارگاه شدن، وارد وبینار شدن، که شاید دلیل اصلیش همون بحث در واقع مشکلات اینترنتی باشه. به هر حال چی یه نفر تو کارگاه باشه چی هزار نفر فرق نمیکنه، ما بایستی وظیفمون رو انجام بدیم و کارگاه ضبط میشه. انشالله در فرصتهای دیگه اگر بشه به صورت آفلاین در اختیار دوستان دیگه هم قرار میگیره. فقط برای اینکه حالا یه تستی داشته باشیم، آیه مهندس شایسته صدای من مناسب هست که آره ادامه بدیم؟ بسیار عالی. خب دوستانی که از قبل در واقع همراه ما بودن خاطرشون هست که ما قبل از عید یک سری کارگاه رو شروع کردیم و قرار بود ادامه دار باشه، منتهاش به واسطه این که خوردیم به تعطیلات نوروزی یه تأخیر توی در واقع قصه ایجاد شد. من لازمه یه توضیحاتی بدم که اصلا چرا این کارگاه برای والدین داره برگزار میشه. یک سری مشخصات اولیه رو باید خدمتتون بگم و بعد آهسته آهسته وارد بحث اصلیمون بشیم. واقعیت اینه که در تمام دنیا بزرگترین ثروت یک مؤسسه یا یک شرکت در واقع مشتری‌های اون مؤسسه و شرکت هستن و اعتمادی که اونا به اون مؤسسه و شرکت دارن. ما توی این چند سال در واقع همراه‌های خیلی خوبی داشتیم، به ما اعتماد کردن، همیشه در صدد این بودیم که یه جوری بتونیم این اعتماد رو پاسخ بدیم. کرونا با تمام مشکلاتی که داشت ولی یک سری مزایا داشت و اون این بود که وبینارها آشنا شدن و کنار اومدن. این اتفاق خب فرصتی رو ایجاد کرد. که ما بتونیم در واقع این اعتماد دوستان رو به یه شکلی پاسخ بدیم. هدف از برقراری در واقع این کارگاه ها یه جورایی آیمت، سیمت و یو سی ام تیری مشغول آموزش هستن به صورت رایگان داره برگزار میشه و امیدواریم که مفید واقع بشه. اولین کارگاهی که قبل از عید برگزار شد بازخوردهای خیلی خوبی داشتیم، خیلی دلگرم شدیم و همون قضیه باعث شد که کار ما ادامه بدیم. اما در این دوره چه اتفاقی قراره بیفته که ممکنه یکی دو سالم طول بکشه؟ یعنی ما دیگه هر هفته این ساعت، یعنی دوشنبه شب ها ساعت 9 تا 10 در خدمت شما دوستان خواهیم بود. چه اتفاقی قراره تو این دوره بیفته؟ ببینید دوستان، هدف اصلی این دوره در واقع بالا بردن سطح آگاهی عمومی جامعه است. یک سری اطلاعات اینجا منتقل میشه که بدون شک میتونه توی زندگی ما در واقع اثرگذار باشه. خیلی از اتفاقای ناگواری که برای ما گاه‌گداری توی زندگی میفته و هزینه‌های زیادی بابت اون میدیم، گاهی وقتا به خاطر اینه که از یک سری چیزای ساده اطلاع نداریم. تو این کارگاه ما سعی میکنیم یک مقداری سطح آگاهی عمومی دوستان بالا بره. همچنان که سطح آگاهی عزیزان بالا میره، سطح آگاهی خود ما هم بالا میره با تعاملی که آخر هر جلسه با هم دیگه خواهیم داشت و اون در واقع بازخوردهایی که شما به ما میدید. فقط نکته ای که وجود داره اینه که این کارگاه ها به هیچ عنوان با توجه به ماهیتش و تعداد افرادی که توی کارگاه هستن نمیتونه به صورت شخصی بشه. یعنی اینکه مثلا حالا ما یه روز داریم راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم، یه پدر یا یه مادر بگه من یه مورد اینجوری دارم چیکار بکنم، اصلا امکانش نیست با این جمعیت و این شرایط. چیزی که اینجا مد نظر ماست اینه که ما بتونیم سطح آگاهی رو بالاتر ببریم تا شما خودتون بتونید در اون موارد تصمیم گیرنده بشید. یعنی خودتون تصمیم بگیرید، خودتون مشکلتون رو تشخیص بدید و خودتون براش راه حل داشته باشید. بنابراین در انتهای جلسه که یک 10 دقیقه رو ما میذاریم برای پرسش و پاسخ، خواهش میکنم دوستان اگر سوالی رو میخوان مطرح بکنن، سوالهای کلی و مربوط به موضوع باشه، به صورت موردی نباشه که مثلا من خودم این مشکل رو دارم حالا چی کار بکنم. چون اگر من بخوام اون سوال رو پاسخ بدم، به این معناست که حالا این جلسه تعداد کمن، ولی تو جلسات آینده احتمالا ما تا 1000 نفر خواهیم داشت. یعنی من با یه نفر دارم صحبت میکنم، 999 نفر بیکار اونجا دارن صحبتهای ما رو در واقع گوش میکنن. به همین دلیل اگر سوالی هم مطرح میشه، سوالای کلی باشه و در واقع مربوط به موضوع. اما اولین عنوانی که ما در واقع در نظر گرفتیم، فرزندان و سالهای آینده است که فکر میکنم توی هفته گذشته آگهیاش هم دیدید و موضوع خیلی مهمی هستش. به واقع هیچ نسلی به اندازه نسل ما نگران بچه هاش نبوده و وقت و انرژی براش نذاشته و عملا یک رقابتی انگار بین خانواده ها به وجود اومده که هیچ وقت قرار نیست پایان بپذیره. اما اینجا یک سری سوالهایی داره مطرح میشه و اون اینه که ما واقعا نگران چی هستیم؟ یعنی چه اتفاقی بایستی بیفته که دیگه بگیم نگران نیستیم؟ یا اساسا این نگرانی ما چقدر درست و کارگشا هست؟ یعنی آیا میتونه این نگرانی مشکلی رو حل بکنه؟ واقعا ما بعض وقتا برای این سوالها پاسخی نداریم. یا اینکه مثلا برای آینده فرزندمون ما یک سری شغلهایی رو در نظر میگیریم، حالا یا آرزوی خودمون بوده یا آرزوی فرزندمونه، اما اصلا به این فکر نمی‌کنیم که با سرعت تکنولوژی تو این روزا آیا در سالهای آینده اصلا این شغل وجود داره یا نه. یا اینکه اصلا فرزند من اونو میخواد، یا به واسطه صحبتایی که من میکنم یا اطرافیان میکنن اونم میگه من این شغلو میخوام و واقعا علاقه خودش نیست، یا نکنه این آرزوی ناکام مانده خود ما باشه. و اینکه آیا اصلا موفقیت تضمین کننده زندگی خوب هست یا نه. میخوایم یه مقداری راجع به اینها صحبت بکنیم و اینکه اصلا چه کار باید بکنیم. ممکنه 4-5 جلسه این عنوان طول بکشه. من یه نکته‌ای هم یادم رفت بگم، عناوین بعدی، یعنی بعد از 3-4 جلسه که این عنوان تموم شد، عناوین بعدی با نظرخواهی از خود شماها در واقع تعیین میشه. یعنی ما چند تا موضوع رو میدیم، رأی گیری میکنیم، اون موضوعی که بیشترین در واقع رأی رو آورد عنوان بعدی ما خواهد بود. خب بریم شروع کنیم ببینیم که قراره چی بگیم تو این کارگاه. اولین موضوعی رو که من علاقه دارم مطرح بکنم اینه که چرا انسان‌ها فال گرفتن رو دوست دارن. همین جمعی که الان توی کارگاه هم هستیم، اگر واقعا شما برگردید بگید که نه من فال گرفتن رو دوست ندارم، ولی وقتی که وارد یه پیجی میشیم یا روزنامه رو باز میکنیم، بعید به نظر میرسه که اون صفحه فال وقتی که میاد ما راحت ازش بگذریم. یعنی نریم ماه تولد خودمون رو بخونیم، یا حالا مثلا اونایی که تو رابطه هستن نرن ماه تولد زوجشون رو بخونن که حالا هفته آینده چه اتفاقی قراره بیفته. واقعا چرا ما با اینکه میدونیم خیلی وقتا این چیزا مبنای درستی نداره، پایه علمی نداره، ولی به فال و پیشگویی و پیشبینی علاقه مندیم؟ یکی از دلایل خیلی مهم این قضیه اینه که انسان‌ها نمیتونن ابهام و تحمل بکنن، یا به عبارت دیگه ابهام خیلی دردآوره. میگن اگر یه نفر رو خیلی میخوای اذیتش بکنی، دو تا کار انجام بده، یکی این که بهش توجه نکن، مورد دوم که بذارش تو ابهام. آدم ها نمیتونن ابهامو تحمل بکنن. وقتی که ما راجع به آینده صحبت میکنیم، اولین چیزی که در واقع به ذهنمون میاد ابهامیه که وجود داره، و همین ابهام باعث میشه که انسان شروع بکنه به قصه سازی و داستان سرایی. زمانی که ما هیچ اطلاعاتی و هیچ درکی از آینده نداریم و چون ابهامو نمیتونیم به همین شکل رها بکنیم، شروع میکنیم براش قصه میسازیم. شاید به همین دلیل هم است که خیلی ها میگن انسان موجودی داستان سراست، یا انسان موجودی قصه گو هست. تمام پدیده هایی که در گذشته وجود داشته و ما دلیل درستی براش نداشتیم، یکی از کارهایی که میکردیم این بوده که براش قصه میساختیم. مثلا وقتی که زمین میلرزیده، زلزله میومده، خب ما علت اونو نمیدونستیم، میومدیم میگفتیم که زمین روی شاخ گاوه و وقتی که این گاو عصبانی یا ناراحت میشه یه تکونی میخوره، ما این لرزش رو روی زمین حس میکنیم. یا اینکه شما در گذشته میدیدید که میگفتن زمین مرکز کائناته، دلایل علمی وجود نداشت، همین که ما میدیدیم خورشید از این ور میاد بالا و از اون ور میره پایین، فکر میکردیم خورشیده که داره دور ما میچرخه، و بعداً وقتی که اطلاعات زیادی به دست آوردیم دیدیم که نه، این مواردی که حالا در واقع وجود داره با واقعیت خیلی فاصله داره و شاید این توجیهات فقط به خاطر این بوده که ما به صورت موقت ابهامو در واقع پشت سر بذاریم. شما ببینید برای هر چیزی که ما علتش رو نمیدونستیم یه قصه ساختیم. شاید انواع خدایان که یونانیان باستان داشتن برای همین رفع ابهامه، برای پر کردن همین گپ و شکافه. میدونید که دیگه یونانیان باستان مثلا خدای آب داشتن، وقتی که سیل میومد، بارون آنچنانی میومد، میگفتن که خدای آب ناراحت شده، قصه میساختن. یا اینکه خدای خاک داشتن، خدای جنگ داشتن، خدای زیبایی داشتن و هر چیزی رو که علتش رو نمیدونستن این خداها رو میذاشتن جاش و اون گپ و شکاف رو در واقع پر میکردن تا بتونن از ابهام فاصله بگیرن. اما واقعا چرا انسان ها اینقدر از ابهام ترس دارن یا ابهام رو دوست ندارن یا از ابهام فرارین؟ جوابش این عکسیه که اینجا میبینید. ببینید دوستان، وقتی که ابهام برای ما به وجود میاد، اولین اتفاقی که میفته ما شک میکنیم به کنترلمون روی محیط اطراف. انسان ها عاشق کنترل محیط اطرافشون هستن و همین که کنترلشون نسبت به محیط اطراف کم میشه واکنش نشون میدن. ببینید من نشستم توی خونه، هوا که گرم میشه واکنش نشون میدم، پا میشم کولر رو روشن میکنم، سرد که میشه کولر رو خاموش میکنم، ممکنه بخاری رو روشن بکنم. پس زمانی که من کنترلم رو نسبت به محیط اطراف از دست میدم، در واقع شروع میکنم به واکنش نشون دادن. یکی از چیزهایی که باعث میشه کنترل ما نسبت به محیط اطراف زیر سوال بره همین قضیه ابهام. حالا برای شوخی شما تو خونه هم میبینید دیگه، همه علاقه من به کنترلن، همه دوست دارن کنترل تلویزیون دست اونا باشه و وقتی که کنترل دست یکی دیگه است احساس خوبی ندارن. اما یه نکته که اینجا وجود داره اینه که این قضیه از قدیم ها وجود داشته. یعنی شما بیاید سریال ها و فیلم های تاریخی رو نگاه بکنید، توی اکثر دربارها یه افرادی بودن مثل خوابگزار اعظم، پیشگوی اعظم، اینا می اومدن پیشگویی میکردن، یعنی یه جورای ابهامو میخواستن رفع بکنن تا اون شاه یا پادشاه بتونه محیط اطرافش رو کنترل بکنه. اما واقعیت اینه که یه تفاوتی وجود داره بین پیشگویی و پیشبینی. شما زمانی که پیشگویی میکنید میخواید ابهامو از بین ببرید تا بتونید کنترل بکنید، اما بر چه اساسی دارید این پیشگویی رو انجام میدید؟ هیچ اساسی وجود نداره، هیچ مبنایی وجود نداره. بنابراین پیشگویی در واقع صحبت در رابطه آینده است بدون هیچ مبنا و هیچ اساسی. اما پیشبینی هم در واقع یه جور رفع ابهامه، اما پیشبینی دارای مبنا هستش. یعنی من قبل از پیشبینی بایستی بتونم اون پدیده رو توصیف کنم، چگونگیش رو بفهمم تا بتونم پیشبینیش کنم و نهایتا بتونم اونو تا حدودی کنترل بکنم. دقیقاً دوستان فرق علم و رمالی همینه که رمالی اون مرحله قبل رو نداره، یعنی توصیف و چگونگی رو، ولی علم این مرحله رو داره. شاید این روزا یک سری واژه ها رو زیاد شنیده باشین، یکی دو روزم که دیگه خیلی داغ شد. مثلا میگن که یک سری افراد شبه علم مطرح میکنن، یعنی اون چیزی که میگن علمی نیست، شبه علمه. وقتی که میگن یک کسی داره شبه علم مطرح میکنه، یعنی اینکه این مرحله توصیف و چگونگی رو دقیق انجام نداده، همینطور داره پیشگویی میکنه. یا اینکه این روزا یه بحثی مطرح شده، روانشناسی زرد و دیگه قصهش هم زیاد میدونید. ایرادی که میگیرن از این افراد اینه که میگن اگر صحبتهایی شما دارید میکنید از جنس پیشگوییه، یعنی من هر صحبتی میکنم که افراد کنترل بیشتر روی محیطشون داشته باشن. میگن این صحبتهای شما مبنا نداره، علمی نیست، چون مرحله توصیف و چگونگی رو شما طی نکردید، شما دانشگاه نرفتید، این مرحله رو نفهمیدید. حالا شاید با تجربه یک سری چیزاشو متوجه شدید، اما چون این مرحله ناقصه، بنابراین صحبتایی که شما میکنید از جنس پیشبینی و نهایتاً کنترل نیست، از جنس پیشگویی است. حالا هرچند که این قضیه، خب داخل پرانتز اگه بخوام یه اشاره بکنم، خیلی جالبم انجام نشد. در هیچ کجای دنیا نمیان یه لیست بدن بگن این افراد مجوز ندارن. خب یعنی اینکه اونایی که تو لیست نیستن مجوز دارن دیگه. معمولا این شکلیه که یه لیستی میدن، میگن این افراد مجوز دارن، شما اگر خدماتی میخواین به اینا مراجعه کنین. نه اینکه شما برداری یه لیست بدی بگین اینا مجوز ندارن، خب از فردا بعد چپ و راست لیست بدید. این یه ایراد. ایراد دیگه هم این که خب بین این آدما یک سری آدمایی هستن که واقعا خیلی غیر علمی صحبت نمیکنن، ولی ما اینا رو گذاشتیم کنار یه افرادی که 100% غیر علمی صحبت میکنن و اصلا مزخرف میگن، و واقعا خیلی درست نبود که بعضی از اسما کنار بعضی از اسمای دیگه قرار بگیره. بگذاریم، داشتم راجع به این صحبت میکردم که یک فرقی هست بین پیشگویی و پیشبینی، و اون اینه که ما در پیشبینی یک مبنای قبلی داریم و بر اساس اون میایم پیشبینی انجام میدیم و نهایتاً کنترل، اما توی پیشگویی هیچ مبنایی وجود نداره. تصورات قدما یا قدیمی ها از آینده بیشتر از جنس پیشگویی بوده، یعنی وقتی که قدیما می اومدن آینده رو میخواستن راجع بهش صحبت بکنن تا یک مقداری ابهامو کم بکنن، بیشتر پیشگویی میکردن تا پیشبینی. صحبتایی که من تو این کارگاه میخوام برای شما انجام بدم، تمام تلاشم اینه که از جنس پیشبینی باشه، یعنی یک مبنایی داشته باشه، و صحبتای خودم هم نیست، صحبتای آدمای متخصصیه که سالا تو این حوزه در واقع مطالعه کردن، مقاله دادن، کتاب دادن، که حالا انشالله اگر لازم شد رفرنس هم خدمتتون میگیم. بیایم به یکی دو تا از این پیشبینی پیشگویی‌های قدیمی ها در واقع مراجعه بکنیم، مثلا چی میگفتن. اگر شما به منابع مثلا 100 سال پیش مراجعه بکنید، میبینید اون موقع پیشبینی میکردن که در آینده ماشین زمان خواهد وجود خواهد داشت، یعنی افراد میتونن با یه ماشینی به آینده یا گذشته سفر کنن. ببین یه جور پیشگوییه. اگر طرف مرحله توصیف و چگونگی رو درست انجام میداد، با محدودیت های این قضیه مواجه میشد، میدونست که برای اینکه ما بریم به آینده یا گذشته باید بتونیم با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت بکنیم، و اگر یه جسمی بخواد با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت بکنه، اولا که امکان پذیر نیست، ولی اگر بتونه این کارو بکنه تبدیل به انرژی میشه و اصلا چیزی باقی نمیمونه که بخواد بره به گذشته یا بره به آینده. وقتی که ما مرحله توصیف و چگونگی رو درست متوجه نمیشیم، وارد حوزه پیشگویی میشیم. یا مثلا این عکس رو نگاه کنید، یه ماشینی وجود داره که این خانم مثلا تخم مرغ داره میذاره توش، از اون ور جوجه میاد بیرون. این چیزی بوده که 100 سال پیش پیشبینی میکردن اختراع خواهد شد، اما من مرحله توصیف و چگونگی رو وقتی که نمیدونم، نمیتونم تشخیص بدم که برای حیات دادن به یک موجود زنده فقط یک ماشین شاید کافی نباشه. اما چیزی که دنیای امروز ما رو به شدت از دنیای قدیم متمایز میکنه، جریان اطلاعات. یعنی تمام افرادی که میومدن در قدیم آینده رو پیشبینی میکردن، معمولا اینجوری پیشبینی میکردن ماشین زمان به وجود خواهد اومد، ماشین پرنده خواهیم داشت، جام جهان نما خواهیم داشت، یه چیزی شبیه تلفن خواهد اومد. حالا بعضی از اینا اومد، بعضی از اینا نیومد، ولی کمتر کسی بود که جریان اطلاعاتو در واقع بتونه این روندو بتونه پیشبینی بکنه. کامپیوتر و اون موبایلی که الان دست شماست یک سری از ابزارهایی هستن که این جریان اطلاعاتو بین افراد دارن انجام میدن. اینکه تمام افراد دنیا به وسیله این ابزارها هر جا که باشن به راحتی به هم دیگه وصل شدن، این قضیه است که دنیای امروز رو اینقدر متحول و متمایز کرده، نه اون ماشین هایی که حالا اونا حدس میزدن. اما واقعا در این شرایط چی کار باید بکنیم؟ اصلا کل کارگاه ما بابت همین قضیه است. حالا جلسه بعد و جلسه بعدتر من در رابطه با این چه باید کرد تا مفصل صحبت میکنم، آدمای متخصصی که در این رابطه حرف زدن میگم نظراتشون چیه، و نهایتا انشالله اون جلسات آخر این کارگاه که گفتم ممکنه 2-3 هفته دیگه باشه، با همدیگه به یک جمع‌بندی میرسیم که بتونیم یه خروجی خوبی هم از این کارگاه داشته باشیم. فعلا من دارم اطلاعات در اختیارتون میذارم که بدونید اوضاع از چه قراره، آهسته آهسته به چه باید کردم میرسیم. اما یکی از چیزهایی که ما برای پیشبینی نیاز داریم و خیلی هم مهمه، اینه که روندها و جریانهای آینده ساز رو بایستی بتونیم تشخیص بدیم. اون آدمی که 100 سال 200 سال پیش یا 300 سال پیش زندگی میکرد، اگر متوجه میشد که با آمدن چرخ یک روند جدیدی داره شکل میگیره، شاید میتونست جریانهای آینده ساز رو تا حدودی پیشبینی بکنه. ما توی این کارگاه چند تا از این روندها رو مفصل راجبش صحبت میکنیم. اگر این روندها رو شما خوب درک بکنید، حتی خودتونم متوجه میشید که نسبت به آینده چه کار باید بکنیم. خودتونم متوجه میشید این که دیگه من امروز بخوام بگم 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد بچه‌م قراره چه شغلی داشته باشه، خیلی سوال درستی نیست و اصلا یه جورایی این مطلب خیلی غیر مرتبط و خیلی شاید بیپایه باشه که ما بخوایم از الان راجع به شغل یک نفر در 18 سال یا 20 سال آینده صحبت بکنیم، اگر این روندها رو خوب بفهمیم. اولین جریانی که ما بایستی بهش توجه بکنیم اینه که تغییر دائمی داره جزئی از زندگی بشر میشه. به عبارت دیگه تغییر دائمی محتمل ترین و شاید ناگزیرترین تغییری است که تو زندگی بشر داره اتفاق میفته. ممکن شدن هر غیر ممکنی که دیگه غیر ممکن نیست. یعنی شما هر روز که از خواب پا میشید متوجه میشید که یه چیزی که قبلا فکر میکردن غیر ممکنه الان غیر ممکن شده و خیلی راحت تو زندگی ما جاری و ساری هستش. پس تغییر دائمی بعد از این جزئی از زندگی ماست. درک همین قضیه باعث میشه که ما در واقع دید بهتری نسبت به آینده پیدا بکنیم. همین ابزارهایی که دست شماست، موبایلتون، کامپیوترتون رو نگاه بکنید. وقتی من میگم تغییر دائمی یعنی این که شما ثبات ندارید دائما، یعنی تو زندگی نمیتونید یک ثبات دائمی رو حس بکنید. یه برنامه رو روی موبایلتون نصب کردید، سه روز، چهار روز، یک ماه، دو ماه نگذشته یه دفعه میبینید درست کار نمیکنه، یه پیغامی میاد براتون که باید آپدیت بشه یا ورژن جدیدش بایستی نصب بشه. انگار هیچ چیز ثابتی وجود نداره، همه چیز داره دائما تغییر میکنه. حالا اینکه این تغییر خوبه یا بده و اصلا چرا این اتفاق افتاده، بذارید یک اشاره به یک جدولی بکنم. این جدولی که اینجا دارید میبینید که در واقع یه جور تاریخ شمار تاریخ هست تا متوجه بشید که توی اصل پیش انقلاب شناختی روی کره زمین اتفاق میفته. انقلاب شناختی یعنی اینکه بشر در واقع فکر کردن رو یاد میگیره، میتونه به راحتی با انواع مختلف بشر ارتباط برقرار بکنه، نقاشی بکشه، صحبت بکنه، ایده‌هاشو با هم دیگه به اشتراک بذاره. اینا اصطلاحا بهش میگفتن انقلاب شناختی که حدس میزنن 70,000 سال پیش این اتفاق افتاده. 10,000 سال پیش انواع گونه‌های انسان از بین میرن و فقط اجداد ما که هوموساپینس هستن باقی میمونن. ببینید اونجایی که فلش‌های زرد زنگ زدن خیلی مهمه. این فاصله 60,000 سال انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی بشر انگار این 60,000 سال رو یک نواخ زندگی میکرده. و بعد از 10,000 سال تا 500 سال قبل که انقلاب علمی رخ میده، 500 سال قبل انقلاب علمی رخ میده، باز این 9,500 سال انگار اتفاق خاصی نبوده و بشر یک نواخ زندگی میکرده. یعنی هیچ فرقی نبوده، هیچ اتفاق خاصی توی 9,500 سال حداقل ما با دانش امروزمون فکر میکنیم نیفتاده. دوباره از 500 سال پیش که انقلاب علمی بوده تا 100 سال پیش که انقلاب صنعتی بوده اتفاق خاصی به نظر میاد نیفتاده. و بعد از 100 سال پیش تا 50 سال قبل که عصر فضا بود، ببینید فاصله هی داره کم میشه. 60,000 سال تبدیل شد به 9,500، 400 هی پارادایما تو فاصله کمتری داره اتفاق میفته. و از 50 سال قبلم تا الان دیگه ما با چیزایی مثل مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و اینجور داستانا مواجه هستیم که سرعت رشد تکنولوژی و فناوری توی این 50 سال به جرأت میشه بگی یه چیزی هولوش صدها برابر اون 60-70,000 سال قبل بوده. یعنی ما توی این 50 سال اخیر سرعت تکنولوژیمون و توسعه اون به مراتب صدها برابر از اون 60-70,000 سال قبل بیشتر بوده. خب حالا ما اینجا هستیم، همین جایی که نوشته ناو، اکنون، و قراره 17-18 سال بعد و در واقع ببینیم چه اتفاقی داره میفته. واقعیت اینه که شما اگر 100 سال پیش بودید به راحتی میتونستید 50 سال پیش بعد و پیش بینی کنید، یا اگر 500 سال پیش زندگی میکردید خیلی راحت میتونستید 100 سال نکرده بود، سرعت تکنولوژی خیلی بالا نبود. ولی الان امروز شما به هیچ عنوان نمیتونید 10 سال آینده یا 15 سال آینده یا 20 سال آینده رو یا مثلا سال 2040 پیش بینی بکنید، اینقدر که سرعت تکنولوژی بالاست. هیچ ایده‌ای هیچ کس نسبت به اون نداره. ما الان داریم راجع به روندها صحبت میکنیم، یعنی در واقع با اطلاعاتی که داریم، توصیف و چگونگی که خدمتتون گفتم و شناخت روندها، داریم پیش بینی میکنیم که اون سالها ما تو چه مسیری احتمالا خواهیم بود و چه کار بایستی راجع به اون انجام بدیم، ولی هیچ کس نمیتونه قطعی راجع به اون قضیه صحبت بکنه. این که من گفتم تغییر دائمی هست به این دلیله که سرعت فوق‌العاده زیاد شده. قبلا هر 100 سال یک بار ما یه اتفاقایی رو میدیدیم، الان هر روز میبینید این اتفاقای جدید داره میفته. به عبارت دیگه نترسید، خیلی این تغییر دائمی خیلی بدم نیست. الان ممکنه بعضیا وحشت برشون داره، خب پس ما چیکار بکنیم؟ نه، خیلی نترسید. واقعیت اینه که خیلی از محققا دارن میگن که ما در سالهای آینده آرمان شهر یا یوتیپیا نخواهیم داشت. یه اصطلاح، یوتیپیا یعنی آرمان شهر. آرمان شهر یعنی شهری که هر چیزی جای خودشه، همه چیز ثبات داره و من دارم زندگی میکنم و لذت میبرم و کیف میکنم. محققا میگن منتظر یک همچین شهری نباشید. میگن منتظر دیستوپیا هم نباشید. دیستوپیا رو اصطلاحاً بهش میگن ویران شهر. یعنی شهری که هیچ چیزش سر جاش نیست و من دائما زجر و عذاب خواهم کشید. اینم میگن به وجود نمیاد. چیزی که آینده پژوها راجع بهش صحبت میکنن و میگن رخ میده و رخ داده در واقع پروتوپیا هست. یعنی شهری که دائما در حال تغییره. ما باید خودمون رو با این شهر دائما در حال تغییر هماهنگ کنیم. اگر برنامه میخوایم برای آینده داشته باشیم، باید دقت کنیم که ما دائما در حال تغییر و تحول هستیم. این اولین روندی بود که باید بهش توجه کنیم که تغییر دائمی یا بیکامینگ هست که باید مد نظر داشته باشیم. اما روند دوم که خیلی مهمه، هوشمندسازیه یا استفاده از هوش مصنوعی، Artificial Intelligence، که اصطلاحاً بهش AI هم میگن. اگر یه جایی دیدید نوشته AI، منظور همین هوش مصنوعی است که حالا من اینجا با رنگ زردم هایلایتش کردم. اما قصه هوش مصنوعی تاریخش چیه؟ یعنی دقیقاً تو دنیای مدرن امروز هوش مصنوعی از کی مطرح شد؟ پدر هوش مصنوعی رو آلن تورینگ میدونن. این آقای آلن تورینگ خیلی آدم جالبی هستش، انگلیسیه. بهتون توصیه میکنم فیلم بازی تقلید رو ببینید. فیلم بازی تقلید مال سال 2014 هستش و در رابطه با زندگی همین فرد آقای آلن تورینگ که در واقع پدر هوش مصنوعی هست. حالا قصه از چه قرار بود؟ توی جنگ جهانی دوم آلمانی ها یه ماشینی رو طراحی کرده بودن به نام اینیگما، که این ماشین کارش کدگذاری پیام‌های سری بود. یعنی میومد پیام‌های سری رو تبدیل به کد می‌کرد و بعد آلمانی‌ها این پیام‌ها رو به راحتی از طریق رادیو ابلاغ می‌کردن به جبهه‌های جنگشون، به افراد مختلف. انگلیسی‌ها خیلی دنبال این بودن که بتونن این پیام‌ها رو رمزگشایی بکنن. خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود. اما همین آقای آلن تورینگ که متاسفانه خیلی زودم از دنیا رفت، تو سن 42 سالگی از دنیا رفت، اومد یک ماشینی رو طراحی کرد که این ماشین تونست پیام‌های سری آلمانی‌ها رو رمزگشایی بکنه و شاید یکی از دلایل شکست آلمانی‌ها تو جنگ جهانی دوم هم همین کاری بود که آقای آلن تورینگ انجام داد. این آدم خیلی آدم مهمی هستش توی دنیای علم و به خصوص تو دنیای هوش مصنوعی. بهتون توصیه می‌کنم اگر شد فیلم بازی تقلید رو ببینید. من توی جلسات کارگاه گاگودار یه فیلمی یا یه کتابی چیزی براتون معرفی میکنم برای کسایی که علاقه مند هستن. اگر یه اصطلاحی رو هم انگلیسیشو نوشتم، باز این برای اون کسایی هستش که وقتی میخوان سرچ بکنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن. پس دومین روندی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که هوش مصنوعی داره وارد زندگی ما میشه. اما اساساً هوش مصنوعی یعنی چی؟ اصلا هوش مصنوعی چی هست؟ تعاریف مختلفی میشه کرد، ولی اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، میتونیم بگیم هوش مصنوعی در واقع نوعی شبیه‌سازی هوش انسانیه. در واقع اومدن هوش انسانی رو به وسیله ماشین شبیه‌سازی کردن و جوری برنامه‌نویسی کردن که اون ماشین مثل انسان فکر بکنه. شاید یه اصطلاح دیگه ای هم شنیدین تحت عنوان ماشین لرنینگ. ماشین لرنینگ هم در واقع یه جورای زیرمجموعه همین هوش مصنوعیه. یعنی هر ماشینی که در واقع دارای هوش مصنوعی وقتی داره کار میکنه، خودش رو آموزش میده و خودش باعث ارتقاء خودش میشه، که حالا بعدم راجع به این قضیه بیشتر براتون صحبت میکنم. اما شما در قدیم اگر خاطرتون باشه وقتی که الکتریسیته یا برق اختراع شد، اتفاقی که افتاد این بود که هر چیزی که دست ما بود اومدیم الکتریفایش کردیم. یعنی هر چیزی که قبلا به صورت دستی بود یا با نفت کار میکرد یا با گازوئیل کار میکرد ما اونو حذفش کردیم، برق آوردیم. مثلا همین کشیدن آب از چاه رو ببینید، قبلا دستی انجام میشد دیگه، ولی اومدن یه پمپی ساختن به راحتی آب از چاه کشیدن بیرون. یعنی اون کار دستی رو برقیش کردن، الکتریفای کردن. به عبارت دیگه بعد از این که برق اختراع شد ما هر چیزی که دم دستمون اومد یه الکتریسیته گذاشتیم روش. اونایی که یکم سنشون بالاست یادشونه، شاید تو خونه پدر بزرگ مادر بزرگاتون قدیما دیده بودین، یخچال‌ها نفتی بودن، با نفت کار میکردن. بعد که برق اختراع شد اومدن برق رو گذاشتن روش، یعنی الکتریفای کردن، یخچال برقی ساختن. خب اون قدیما هی باید هر روز طرف میرفت نفت میآورد، نفت میریخ، اگر یه روز یادش میرفت نفت بریزه توی اون منبع یخچال مواد غذایی داخلش فاسد میشد. اما وقتی که الکتریسیته اومد دیگه اصلا همه این چیزا حل شد و آدما خیلی خوشحال شدن. الان برای ما یخچال برقی خیلی چیز ساده ایه، اصلا بهش فکر نمی کنیم. اما شاید به یخچال هوشمند فکر بکنیم. اگر قرار ما هر چیزی رو که قبلا داشتیم بیایم روش الکتریسیته بذاریم و الکتریفایش بکنیم، دنیای آینده هم دنیای IA هست، یعنی دنیای هوش مصنوعی هست، Artificial Intelligence. یعنی هر چیزی که دم دستمون میاد ما برمیداریم یه هوش مصنوعی میذاریم روش. مثلا من قصه همین یخچال هوشمند رو براتون بگم. شما در چند سال آینده با یخچال‌های مواجه میشید که دیگه اصلا نیازی نیست لیست خرید خانومتون به شما بده برید خرید بکنید و حالا یادتونم بره بعد برگردید کلی بس با هم دیگه داشته باشید. خود یخچال به صورت هوشمند وقتی که تخمرغ‌هاش توی جا تخمرغی داره کم میشه، به دو سه تا که میرسه یه پیامی میده به فروشگاه سر محلتون. فرد اونجا پیامو دریافت میکنه، تمام مایحتاج شما رو به وسیله پیک در یک زمانی که شما خودتون مشخص کردید دم خونه شما تحویل میده و از حساب بانکی شما هم کم میشه. یعنی بدونی که اصلا شما کاری انجام بدید خود یخچال میفهمه که الان مواد غذاییشو باید چه کار بکنه. یا این یخچال انقدر هوشمند میشه که قسمت‌های مختلفشو با دمای مختلف تنظیم میکنه. یعنی مثلا توی فضای یخچال یه جایی که یه ماده غذایی باید دمای کمتر داشته باشه خودش میفهمه، یه جایی که باید دمای بیشتر داشته باشه اونم میفهمه و به همون شکل اونو تنظیم میکنه. به عبارت دیگه قبلا شما همه چیزا رو الکتریفای کردید، الان IA دارید میکنید، هر چیزی که نمه دستتون برسه هوشمندش میکنید. سال 2011 شرکت IBM اومد یک سامانه‌ای رو طراحی کرد به نام واتسون. این یکی از مثال‌های خیلی جالب در رابطه با هوش مصنوعی هست. حالا واتسون چی کار می‌کرد؟ دوستان، واتسون در واقع یک پزشکی هستش، یک سامانه‌ایه که کار پزشکا رو انجام میده. یعنی تشخیص پزشکی انجام میده. شما پشت لپتاپت نشستی، یک سنسورایی هم داره. دستتو می‌ذاری رو اون سنسور، دمای بدنتو می‌گیره، نبضتو می‌گیره، فشار خونت تعیین میشه. بعد اطلاعات رو شما میدی به سامانه. یعنی مثلا میگی سرم درد میکنه، دست چپم این مشکل رو داره، یا مثلا پام اینجوریه. وقتی اطلاعات رو میدی با دقت بیش از 99% عارضه یا بیماری شما رو واتسون تشخیص میده. ببینید من دارم از سال 2011 صحبت میکنم و نکته جالب اینه که واتسون هرچی بیشتر کار میکنه باهوشتر میشه، خطاهاش کمتر میشه. گفتم دیگه ماشین لرنینگ، یادگیری ماشینی داره. خب هر چی که بیشتر کار بکنه باهوشتر بشه و تشخیصای بهتر داشته باشه، مردم بیشتر ازش استفاده میکنن. وقتی مردم بیشتر استفاده کنن دوباره اون تشخیصاش بهتر میشه. یعنی خود به خود خودشو داره ارتقا میده. و حالا افرادی که به هر حال پزشک معمولی هستن یا پزشکای متخصص هستن تو برنامه‌های مختلف، این اسلاید من حالا ببینم میتونم رفت جلو، مسابقه های مختلفی گذاشتم این افرادی که حالا تخصص داشتن و واتسون. و جالبه که در اکثر، یعنی در تمام این مسابقات واتسون داشتیم راجع به واتسون صحبت میکردیم، گفتیم دقت، در واقع دقت تشخیص بیماری واتسون بیش از 99% و در آزمون های مختلف گفتم خیلی موفق عمل کرده. بحث جراحی از راه دور هم که دیگه الان به راحتی داره انجام میشه، طرف نشسته توی فرانسه یا ایتالیا، داره توی برزیل یا آرژانتین
جراحی انجام میده با دقت بسیار بالا. همه اینا در واقع حاصل فرایندهای هوش مصنوعی هستند. ماشینای هوشمند که خب این روزا خیلی توی بورس راجبش خیلی زیاد صحبت میشه، ماشینایی که راننده ندارن و شما فقط کافی مسیر رو بهش بدین و به راحتی این کار رو براتون انجام میدن. تسلا پیشرو هستش توی این قضیه و تا حدودی هم این کارا در واقع عملیاتی شده. اما در زمینه هنر به نظر میاد که خب شاید هوش مصنوعی نتونه خیلی کاری بکنه، ولی بعد نیست یک در واقع قضیه جالبی رو براتون بگم. یه جشنواره موسیقی چند سال پیش توی سانتا کروز در واقع برگزار شد. یه آقای به نام دیوید کوپ که ایشون 7 سال روی یک برنامه کامپیوتری که کارش آهنگسازی بود کار میکرد توی این جشنواره شرکت کرد. و نکته جالب اینه که 7 تا از اثرهای آقای دیوید کوپ، یعنی دقیقاً 7 تا اثرم توی این جشنواره شرکت داده بود، هر 7 تا اثرش اول شد و هیچ کس خبر نداشت که این آثار موسیقی توسط یک سامانه کامپیوتری یا هوش مصنوعی ساخته شده. اکثر داورها میگفتن این فردی که این 7 جایزه رو برده خیلی شبیه باخه، یعنی در واقع شبیه سباستیان باخ نابغه موسیقی دنیا داره عمل میکنه. خب اگر قرار باشه هوش مصنوعی در حد آهنگسازی وارد حوزه هنر بشه، در سالهای آینده جایگاه هنر و موسیقی دیگه مثل امروز نیست. همین قصه رو ما تو نقاشی داریم، توی مجسمه سازی داریم، تو حوزه‌های دیگه هم داریم که من جلسات آینده مفصل‌تر راجع به اونا براتون صحبت می‌کنم. بحث پرینترهای سه‌بعدی دیگه خیلی این روزا مطرحه، یعنی شما کافیه فقط نقشه ساختمان رو بدید، تیکه تیکه این پرینترهای سه‌بعدی قسمت‌های مختلف یک ساختمان رو براتون پرینت می‌کنن و شما مثل این بازی‌های لگو اینا رو میتونید بچینید رو هم دیگه و ساختمانتون رو داشته باشید. حالا سوال اینه که در سال‌های آینده نقش معمارها، نقش مهندس‌های عمران اینا چی میشن؟ آیا این شغلایی به شکل امروزی باقی میمونه یا اینکه نه این مهندس‌های امروزی هم باید سریع تغییر بکنن؟ با توجه به اون چیزی که تو روند اولیه گفتم دنیا دائما در حال تغییر هست و اگر ما این تغییرات رو نفهمیم نباشه. اصلا کلیت این کارگاه سر همین هست که ما یک مقداری در واقع این روندها رو باهاشون آشنا بشیم. اما ما معلم‌ها قصه‌مون چی میشه؟ آیا معلم‌ها هم مثل امروزه شغلشون رو دارن یا نه؟ بعد نیست بدونید یک شرکتی تو سال 2013 به نام مایندوجو اومد یک سامانه‌ای رو طراحی کرد که کار این سامانه تدریس انواع و اقسام دروس به دانش آموزا و دانشجوهاست. منتهاش کاری که انجام میده این سامانه میاد اول از فرد یک تست شخصیت میگیره ببینه که حالا شما از نظر شخصیتی مثلا درونگرا هستی، برونگرا هستی، اوپننس تو اکسپریانس بالایی داری، نداری، عصبیت در چه حدی هستش. با توجه به این مشخصات شما میاد درس رو برای شما طراحی میکنه. مثلا اگر فیزیک میخوای بخونی با توجه به تیپ شخصیتیت فیزیک رو برات طراحی میکنه خاص خودت و بعد اونو برای شما تدریس میکنه. حالا اگر همین سامانه بخواد فیزیک رو برای یه نفر دیگه تدریس کنه با یه مدل دیگه با توجه به تیپ شخصیتی اون فرد تدریس میکنه. و نکته جالب اینه که این سامانه دیگه نه حضور غیاب میکنه، نه برای غیبت نمره کم میکنه، نه تشر میزنه. واقعا دنیای آینده دنیای عجیب غریبی خواهد شد. البته نباید بترسید، اصلا نترسید، بسیار فرصت‌های جذاب و جالبی تو دنیای آینده وجود داره. من فعلا دارم اطلاعات بهتون میدم تا در هفته آینده یک مقدار بیشتر با هم دیگه وارد جزئیات بشیم. یه ربات نسخه پیچ تو سال 2018 توی سان فرانسیسکو مورد تست قرار گرفت. بعد نیست اطلاعات اینم بهتون بدم، اینم خیلی جالبه. ببینید دوستان، وقتی که یک انسان نسخه پزشکی رو میاد میپیچه یا یک داروساز نسخه پزشکی رو میاد میپیچه، به طور متوسط 2% احتمال خطا وجود داره. یعنی اگر یک فردی بیاد 100 تا نسخه بپیچه، این احتمال وجود داره که توی این 100 تا نسخه 2 تا رو اشتباه کرده باشه. حالا جالبه، این ربات نسخه پیچی بهتون گفتم سال 2011 مورد آزمون قرار گرفت، 2 میلیون نسخه رو بدون هیچ خطایی پیچید. خیلی جالبه نه؟ 2 میلیون نسخه رو بدون هیچ خطایی پیچید. یعنی اگر این 2 میلیون نسخه رو
انسان میپیچید حدودا باید 40,000 تا خطا میکرد، ولی این ربات 2,000,000 نسخه رو بدون هیچ خطایی پیچیده. خب جایگاه دکتر داروساز تو سالهای آینده کجاست؟ یعنی شما الان که آرزو داری بچت داروساز باشه، با وجود این ربات اصلا شغل داروسازی یا نسخه پیچی تو سال آینده وجود داره که بچه شما بره داروسازی بخونه؟ اینا یک نکاتی هستش که ما بایستی تو هفته آینده یک مقدار بیشتر و دقیقتر راجع بهش صحبت بکنیم. چیزی که میخوام بگم اینه که توی روند دوم یعنی هوش مصنوعی، من تازه دو تا روند رو گفتم. روندهای زیادی هست که جلسات آینده با هم دیگه صحبت میکنیم. اولین روند این بود که دنیا دائما در حال تغییر، روند دوم حضور هوش مصنوعی بود. دوستان هر چیزی که ما بشه براش الگوریتم بنویسیم، هوش مصنوعی میتونه حضور پیدا کنه اونجا. حالا الگوریتم چیه؟ الگوریتم میدونید که از اسم خوارزمی گرفته شده و در واقع یکی از مبانی اصلی هوش مصنوعیه. الگوریتم یعنی اجرای ساده و پشت سر هم چند دستورالعمل برای رسیدن به یک هدف خاص یا حل یک مسئله. مثلا من اگر الگوریتم شرکت تو همین کارگاهو بخوام براتون بنویسم، چند تا مرحله وجود داره. یک، شما اول باید آگهی کارگاهو میدیدید، مرحله اول. مرحله دوم باید عدد 315 رو به اون شماره میفرستادید. مرحله سوم باید لینک رو اخذ میکردید و مرحله چهارم مثل امشب باید حضور پیدا میکردید توی کارگاه. این یک الگوریتم بسیار ساده برای حضور تو کارگاه. خب اگر یک کاری رو ما بتونیم به صورت الگوریتم در بیاریم، هوش مصنوعی به راحتی اونجا میتونه حضور پیدا بکنه. مثلا شما این الگوریتم دیگر رو نگاه کنید برای مراحل سوختگیری یک ماشین. شروع، مرحله اول ورود به جایگاه سوختگیری، مرحله دوم وارد کردن کارت سوخت در اون دستگاه پمپ بنزین، وارد کردن رمز کارت. حالا اگر رمز صحیح باشد یعنی بله بخوره، خب سوختگیری انجام میشه، پرداخت هزینه و پایان. اگر رمز صحیح نباشه دوباره برمیگرده، یعنی باید دوباره رمز وارد کنید. حالا اینجا یه مرحله دیگه هم میتونست داشته باشه که اگر چند بار زدیم رمز اشتباه شد، باز باید مراجعه بکنه به متصدی. این فلوچارت ها در واقع بچه‌ها الگوریتم هایی هستن که به شکل جدول در اومدن. همه اینا رو هوش مصنوعی میتونه انجام بده اگر هر کاری رو شما بتونید به صورت فلوچارت در بیارید و انسان رو کنار بزنه. یعنی حالا من اینجا یک الگوریتم پیچیده‌تر در آوردم. این الگوریتم اگر شما بتونید بنویسنش، هوش مصنوعی میتونه اجراش بکنه. هفته آینده یه آماری از شغل‌هایی به شما میدم که این شغل‌ها در سال‌های آینده دیگه وجود خارجی نخواهند داشت، چون به راحتی میشه الگوریتم اونا رو بنویسیم. مثلا اگر ما ماشینی میتونیم داشته باشیم که الگوریتم براش بنویسیم که بدون راننده کار بکنه، یعنی اینکه ترافیک رو تشخیص بده، فاصله‌اش از ماشین جلویی، عقبی، از گاردریل سمت چپ، گاردریل سمت راست، همه اینا رو لحظه به لحظه تشخیص بده و سرعتش رو تنظیم بکنه، چرا این کارو ما نتونیم برای هواپیما بکنیم؟ و اگه این کارو برای هواپیما بکنیم، تو سال آینده دیگه اصلا خلبان نخواهیم داشت. الان شما چقدر هواپیماهای جنگنده بدون خلبان دارید؟ آیا نمیشه هواپیمای مسافرپری بدون خلبان هم داشت؟ یعنی اصلا خلبان بشینه توی اون اتاق کنترل و هواپیما رو هدایت بکنه. پس در سال آینده ممکن اصلا ما شغل خلبانی هم به این شکلی که امروز هست و خیلی با کلاسه نداشته باشیم. خب ما روالمون اینه که در واقع یک ساعت در خدمتتون باشیم. این جلسه به خاطر اینکه مشکلات اینترنتی در سطح کشور وجود داشت، خب خود منم یک مقداری در واقع احساس خوبی نداشتم که این همه دوستان پشت در موندن. نزدیک 1,000 نفر ثبت نام کرده بودن که 350 نفر رزرو بودن، 600 نفر ثبت نام قطعی، ولی متاسفانه حدود 40 نفر 45 نفر توی کارگاه حضور داشتن. اشکال نداره، انشالله از هفته های آینده ما قوی تر کار رو جلو میبریم. تمام سعی من اینه که مطالب روز دنیا رو بتونم به زبون ساده بدون اینکه از اون بیس علمیش فاصله بگیرم در اختیارتون بذارم. اون چیزی که به ما انرژی میده بازخوردهای شماست. آقای مهندس شایسته احتمالاً با شما در ارتباط خواهم بود. لطفاً نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون، کامنتاتون رو به ما بدید. اینا باعث دلگرمیمون میشه و کمک میکنه که ما انشالله در جلسات آینده با کیفیت بهتری در خدمت همه شما عزیزان باشیم.